το αμέσω τον Δέσο που να δώσει στο πατέρι μου πάντα στο μήνυμα μου που κύριε Σουραγουρεθία μου μου μάντα μη βίνει γουάντσιον Δέσο τη Σουραγουρεθία μου.
رئیس جمهور پس از بازداشت محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ در میدان هوایی این ولایت هیئت را بر ریاست یکی از معاونین لوی سارنوالی توظیف کرد تا چگونگی این رویداد را بررسی کند. درباره بازداشت این عضو شورای ولایتی اظهارات گوناگون به رسانه ها شریک ساخته شده است. وزارت داخله گفته که پلیس در این بازداشت هیچ نقش نداشته است. یک منبع معتبر امنیتی به رادیو آزادی گفته آقای مهمند از سوی محافظان والی بلخ بازداشت شده و پس از آن به امنیت ملی سپرده شده است. اما منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ روز گذشته ادعا کرد که آصف مهمند به فساد اداری جعل و تزویر اسناد متهم است و شب سه‌شنبه بر اساس دستور سارنوالی از سوی پلیس بلخ بازداشت شده است. اما سخنگوی لوی سارنوالی گفته است آنان برای بازداشت مهمند هیچ مکتوب صادر نکردند. در تازه‌ترین مورد منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت والی بلخ در دیدار با هیئت حقیقت‌یاب از هیئت خواسته که قضیه را با بی‌طرفی و بدون زیر تاثیر قرار گرفتن فشارها تحقیق کند. از سخنگوی والی بلخ پرسیدم که اگر ثابت شود محافظان والی بلخ آصف مهمند را بازداشت کردند چه خواهد شد؟ وای در جواب گفت
محافظین ولی بلخ متعلق به شخص ولی نیست، متعلق به قماندانی امنی ولایت بلخ است، مربوط به نظام و اینمی کشور است.
اما تحت فرمان ولی بلخ هستن اینا آقای فرهاد؟
ببینین اینا پیش از اینکه تحت فرمان ولی بلخ بیاین در نظام اونا به اصطلاح مسئولیتی هم داشتن.
اما حقوقدانان میگویند بدون پلیس موظف هیچ فرد مسئول و غیر مسئول حق بازداشت کسی را ندارد. گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان در این باره میگوید
اگر شخص تحت امر اثبات کنه که امر از مقام بالاتر است و او مقام امر غیر قانونی داده باشه، شخص تحت امر استناد به او امر مسئولیت شرف نمی کنه، به خاطر اینکه قانون میگه که شما اوامر غیر قانونی را اطاعت نکنین. یعنی اگر امر غیر قانونی برای شما داده میشه، شما پس با امر خود بگوین که امر غیر قانونی است، ما اینو تصدیق کردن نمیتونم، مسئولیت داره. اگر او باز شما را مجبور بسازه، او باز حرف دیگه است که یک مسئولیت جزایی دیگه برای او امر بر میاره.
از سوی دیگر مصطفی مهمند برادر آصف مهمند روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت آنان خواهان برکناری و محاکمه عطا محمد نور والی بلخند. به گفته وی اگر حکومت به این خواست آنان رسیدگی نکند به جاده ها رفته و دست بر راه پیمایی خواهند زد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن مرز شمیلا جاوید با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز، امید است که اوقات خوش داشته باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم میگردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم و تربیه بحث میشود و مهمان ما در این برنامه شفیقه سپر، آمر نظارت و حمایت از حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز اگر یک تعریفی از شما در مورد حق تعلیم داشته باشیم خوش میشیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. تعلیم تربیه عبارت از تغییر رشد و انکشافی است که در استعدادهای جسمی، اجتماعی، روانی، تحقیقی، فکری و فنی انسان به میان میآید که بر روی از انمی مسائل هست که همیشه دولت‌ها تلاش می‌نمایند که دسترسی به حق تعلیم تربیه را زمینه ساز باشند و برای افراد اجتماع به خصوص اطفال و نوجوانانی که در شروع یا در ابتدا می‌خواهند که از این حق مستفید شوند تلاش صورت می‌گیرد که در سطح کشور و در سطح جهان زمینه فراگیری یا آموزش تعلیم تربیه برایشان فراهم ساخته شود.
بسیار عالی. خب خانم سپر، حق تعلیم و تربیه در قوانین ملی و بین المللی چگونه آمده؟
تشکر. در رابطه با عقد تعلیم تربیه حقوقی در نظر گرفته شده و در ضمنش در اسناد بین المللی هم مد نظر گرفته شده که در اسناد ملی در ماده 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 نافذ شد چنین آمده که تعلیم و تربیه حق تمام اتباع کشور است و تا درجه لسانس در مؤسسات تعلیمی و دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می‌گردد و همچنان به همین منظور دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان تامین تعلیمات متوسطه اجباری پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق کند. در ماده 44 قانون اساسی آمده که به صورت ویژه تعلیم و تربیه زنان مطابق با این اصل دولت مکلف است تا برنامه‌های مؤثر را به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم و تربیه زنان طرح و تطبیق کند. در رابطه با معاهدات بین المللی اگر ما صحبت بکنیم که از جمله امی استنس دیولپ گول یا اهداف توسعه پایدار هم در رابطه با حق تعلیم تربیه یا آموزش با کیفیت هم جزی از اهداف از اینمی توسعه پایدار هست که دولت ها مکلف است باید است که در عرصه تعلیم تربیه کارها یا فعالیت های با کیفیت را داشته باشند و در ضمنش در رابطه با حق تعلیم تربیه در کنوانسیون حقوق طفل هم یک تأکیدی صورت گرفته که یعنی حق تعلیم و تربیه برای تمام اطفال الزامی هست و لازمی هست که باید از زمینه فراهم شود.
میشه شما از عمده‌ترین موانع و مشکلات یادآوری کنین، خصوصا قسمی که شما پیشتر گفتین در شهرها تا جای بله. این مشکلات حل است، در قرا قصبات نقاط دوردست میشه از موانع و مشکلات شما یاد کنین؟
یکی خب مشکل عمده و حساسی که در سطح کشور وجود داره مشکل امنیت است. آنها نمیتونن که مسئولیت داشته باشند در مسیر راهها، مسئولیت راه ندارن، مسئولیت اجتماع در اجتماع مسئولیت ندارن که نمیتونن از حق تعلیم تربیشان برخوردار شوند. و دیگه در نقاط دوردست کشور اگر ما در رابطه به حق تعلیم تربیه بحث بکنیم میبینیم که مشکل عمده و اساسیشان دخترانی هستن که تا صنف 6 بالاتر نمیتونن که به حق تعلیم تربیشان دسترسی داشته باشند. و دیگه ای که اکثرا دیده میشه که استادانی که در مکاتب درس میتن در لیسه ها هستن اونا از طبقه ذکور هستن. نظر به ای که سنتی بودن جامعه اکثرا فامیلا اجازه نمیده که دخترایشان بعد مکتب در نزد مردا درس بخوانن و بخصوصا بچه های جوان یا استادای جوانی که از صنف 12 فارغ شدن یا 14 فارغ شدن دوباره رفتن به مو منطقهشان تدریس میکنن و فامیلا حساسیت نشان میتن و اجازه نمیدن که دخترایشان به مکتب درس بخوانن. و یک مشکل عمده دیگه که وجود داره بودن اشتغال زایی یا زمینه کار برای قشر جوانان هستند، مخصوصا در نقاط دوردست اگر ما مد نظر بگیریم اکثرا هستن که لسانس هستن حتی به شکل ماستر هست متاسفانه بیکار هستن، باز هم رفتن به امو شغل که در منطقه شان وجود دارن مانند زراعت است، دامگری و این مسائل. از این لحاظ علاقه مردم به آموزش و تعلیم و تربیه کمتر میشه. از این لحاظ چالش های عمده و اساسی را که تا جایی که بررسی هایی که صورت میگیره در نقاط دوردست کشور زمینیش میسر نیست.
بله.
من پیشنهاد میکنم بر خانواده های محترم که تلاش بکنن که زمینه را برای اولادهایشان فراهم بسازن تا جایی که امکانات دارد. یکی خو زمینه را دولت باید فراهم بسازه و اینمی عرف و عنانات ناپسندی که در بین خانواده ها وجود داره امیدوار هستم که این دیدگاهشان برطرف شون، میتونن که در عرصه های مختلف در اجتماع بتونن ناکار فعالیت خود انجام بدن.
بله.
و دیگه که یک مادر خوب یک مدیر خوب در خانواده باشه.
بله.
بالاخره
کمیسیون مستقل حقوق بشر چی فعالیت هایی داشته در سی تعلیم و تربیه در افغانستان؟ آیا نظارت داشته؟
تشکر. ترویج مسائل حقوق بشری، نظارت و حمایت جزی از اهداف کاری کمیسیون هست.
بله.
و ما مطابق با پلان استراتژیکی که داریم و مطابق با اهداف کاری و برنامه عمل برنامه های بسیار خوبی در راستای نظارت از مکاتب، نظارت از محلات سلب آزادی، نظارت از پرورشگاه ها، نظارت از مراکز اصلاح و تربیت که اطفال در وجود نگهداری میشه و پرورشگاه ها و کودکستان ها جزی از اهداف کاری کمیسیون هست. و همچنان در رابطه با ترویج مسائل حقوق بشری در رابطه با حق تعلیم تربیه برنامه های متعددی چون ورکشاپ ها، جلسات یا گویدهی، تدبیر یا ثبت مصاحبه ها با میدیا، انواع مختلف میدیا ها، صوتی، تصویری و چاپی برنامه های مختلفی را دارن. باشن. و دیگه ای که در رابطه به نظارت از مکاتب در رابطه به حق دسترسی اطفال به شکل درست و منظمش و با کیفیت از مکاتب نظارت دارن، و ای که و همچنان همکاری در رابطه به نصاب تعلیمی که قبلا در کتابها حتما شما متوجه شده بودین که در دورانی که مشکلات امنیتی هم وجود داشت و دورانی بود که در نصاب تعلیمی آنقدر وسیع و گسترده نبود، یک تفنگ جمع یک تفنگ مساوی به دو تفنگ بود. اما با مداخله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای همکار حالا میبینیم که این شیوه کاملا تغییر کرده در نصاب تعلیمی در رابطه با تشویق به فراگیری مسائل حقوق بشری زمینه ها فراهم شده. حالا ما میبینیم که یک قلم جمع یک قلم مساوی به دو قلم میشه، یا موضوعات حقوق بشری در نصاب تعلیمی جایگزین شده، در رابطه با حق مادر صحبت میشه، در رابطه با حق پدر صحبت میشه، در رابطه با صلح صحبت میشه بیشتر.
خب یک نکته دیگه هم در یادم اومد که قبلا در مکاتب لاتکوب بود، شاگردان از طرف استادانشان لاتکوب میشدن. آیا شما قسمی که بررسی کردین گفتین کدام آمار آل هم است؟ اکنون جریان داره لاتکوب چطور؟
نظر به نظارت هایی که از طریق کمیسیون صورت میگیره، ما میبینیم که این آمارها خیلی کاهش پیدا کرده و در مکاتب مخصوصا وقتی که ما نظارت میکنیم، قبلا که در دست ملازم مکتب بود یا یک استاد مکتب چوب دروازه من بود
بله.
یا کیبل بود یا لاین بود یا به هر شکلی که بوده، یک چیز تهدیدآمیز در دستشان بود که شاگردای مکتب از او باید از حراس بکنن و به حرف از اینا گوش بدن.
بله.
با نظارت های دوامداری که از طریق کمیسیون صورت گرفته، خوشبختانه که این مسائل کاهش پیدا کرده. ما نمیگیم که هیچ نیست، اما کاهش پیدا کرده. فعلا دیگه قسم خشونت های فیزیکی وجود نداره. در عوضی از الفاظ بسیار خوب و محبت آمیز یا به اسلام مؤدبانه استفاده میشه، چون عرق فرهنگی را که ما ترویج بتیم طبیعی است که طفلا از اطفال از تربیه هم کسبی است اونا به مو سوق میکنن. از لحاظ همین نظارت هایی که در صورت گرفته، ما تلاش کردیم که با استادای محترم، هر چند که استادان خیلی محترم هستن، ما برشان سخت احترام داریم، برشان بیشتر پیشنهاد میشه که از الفاظ محبت آمیز صحبت شوه و اونا تشویق شوه تا هم به درس علاقه بگیره، هم بر تایم یازیریشان یا به در مسائل مختلفی که از طریق مکاتب برشان ترویج میشه و اونا علاقه مند شوند.
بسیار زیاد تشکر خانم سپر از توضیحات و معلومات همه جانبه شما.
سلامت باشین. تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز لوگر